طولن چایی دم میکنم. بری
سب کن ببینم، سب کن ببینم. اما فیصل خوشی چی برخواستی؟ ها؟
آقا مهداد یکم عجله داره اینگار.
ای بابا اینطور که نمیشه آمو، فرشمون میدی؟ میگم نهار بخوریم بعد با هم بزنین به دریا.
نهار دارو خانم ترانه ترخینه گذاشته برا.
آمو فیصل خیالت میری آمو قادر که قد دو تا نهنگ گنجایش داره با ترخینه پر میشه؟ بنده خدا حسگرهای سیربولیشم قاطی کرده این بالا خونش، فقط قلیه ماهی با ادویه آبادانی جواب آمو قادره میده.
حالا من نام خدام، ولی جاز در اختیار آقا مهداد. ببونیم جوون
اگه زود آماده میشه میتونیم بعد نهار بریم.
ها که زود آماده میشه، ها بار گذاشتم از قبل.
ما با ترخیله دستپخت خانومم چه کنم؟
بلکم کارتون با ای استاد عکاس طول کشید و بلژبار شام رو لنج یا توی یکی از جزیره ها خوردین. ها
باش
ما برم سر بزنم به قلیه ماهی. ها برم.
ای عمو بینا تو عکاسی؟ عکس میگیری؟
بله.
یعنی بلدی؟
وقتی عکاسم یعنی بلدم عکس بگیرم دیگه.
با عکسم بگیر تا بفرستم سی نوزدم.
شما با این سن و سال نمزد؟
آه عمو قادر تازگی نمزد کرده.
مبارکه، ولی من عکاس طبیعتم. شما بهتری بری آتولیه و یه عکس مناسب بگی.
با بلد نیست
سلطان. بیایی عمو قادر ببر پیش خودت.
و چی شد عمو؟ دیدی گفتم این عکاس قلابیه؟ بلدنی ازم عکس بگیره بفرستم سی نومزادو.
من از حیوانات و حیات وحش عکس میگیرم.
آمو پچرا نمیتونی ای آمو قادر که شبیه اجدهای تاسمانی عکس بگیری؟
اولا اجدهای کومودو یه چیز، شیطان تاسمانی یه چیز.
خما تلفیق جفتشون.
قول و قرارمون یادتون رفته؟
من با شما شوخی دارم.
مداری
آقا مهداد شرمنده، ای دو تا عقل درست حسابی ندارم و شاعرشون درست کار نمی کنه.
های سلطان عمو قادر
بشینین که قلیه ماهی نهار
درد کنه.
بشینین یکم جا به جا کنی، زرفا رو بگیرین بگیرین.
از به اینجا جا به جا کنه اوز خدا.
بذار سیتون بکشم اینا. بگیرین این برای تو، اینم برای تو. خب بسم الله بسم الله، نوش جونتون. بفرمایین، فقط دستاتون رو باش نخورین.
دست فنجت درد نکنه اوز خلا.
بگم آقا مرداد تو سی چی نمیخوری ها؟ ای قضا بخور تا عمر داری یادش میکنی آمو. ببین باتونم به غیر از گشنیز و شنبلیله تمر هندی و ادویجات اصل ای قضا ماهیشه. وجه شدی؟ خب تو بندر عباس ماهی شیر و زبیدی استفاده میشه.
خوشمزم.
بایی برازی قضای جنوبی و خوراق مهدار.
عکاس باشی انگار قلیه ماهی دوست نداره.
چرا چرا اتفاقا دوست داره.
پس چرا بازی بازی میکنی با قضاعت؟
ایشون افسردن
آدم چطوری افسرده میشه؟
سید میگو از دیدگاه یونگ افسردگی زمانی اتفاق میفته که ایگو و اید یا همو خود و نخود با هم نمیسازن. نهاد چیز مهمی آقا. خلاصه تمام نهادها، ارگانها و ادارات درون انسان در جریان بوروکراسی آدم افسرده میکنن.
مثل سلطان قضاتون بخوریم.
چشم چی گفت؟
چه شدین شما دوتا از بس که لنگ پا وایسادین پشت سر ما؟
یه بادیگارد هیچ وقت خسته نمیشه.
یه مسئول مسئله جیایی میگه یه سرباز باید هوای پشت سر فرماندهش داشته باشه.
ضرب المثل
به زبان مرد به جیبوتی میشه مسئول مسئل.
تا که شما دوتا روان منم داریم به هم میریزه.
روانت به هم بریزه بهتره تا جسمت نابودشه. خود
ما بدون تو برگردیم ممترانه قیمه قیمهمون میکنه.
یه راجیب چیه برگور میکنه؟ چرا جسمم نابود بشه؟
دشمن سراغ جسمتو میاد و دوستات که ما باشیم سراغ رو روانه.
دشمن از آسمون میخواد خوار بشه رو سر.
دشمن همینجاست ابو فیصل.
همین عکاس باشی میتونه بزنن دختتو در بیاد.
ما خاک رفتگانتون دست بردارین ای حرفا. لاخه چرا این جوونک باید بلا سرون بیاره؟
ببین ببین چطور غرق دریا شده.
ببین ببین این همه وقت اونو یک کلمه حرف نزده فقط کلیک کلیک عکس بگیر.
اینا همه نشونه است. ما پاتیکاردا حواسمون به نشونه ها هست.
خب مشغول کارش.
خیلی سکوت علامت
نزان.
آه البته نه همیشه. اینجا اتفاقا سکوت این فرد معلوم الحال نشونه نقشه کشیده نه.
نقشاشون و شیطانی که هم خودتو هم این لنگتو از قیمی برگه
داری چرت و پرت میگی. آقا مهداد اوضاع خوبه کاکا؟
بدک نیست، فقط بیشتر
بزن
به دل دریا.
مردانم دیم دل دریا دیگه.
وی آمو کجایی؟ دل دریا گذاشتیم الان نزدیک ساق پاشی.
هرچی میتونی به دبی نزدیکتر شو.
چه؟
شنیدم اونجا دلفین و کوسه‌های بهتری داره، ماهی‌های جذاب‌تر.
اولا چه ربطی داره ماهی و دلفین و کوسه؟ که بند مرز کشی نیست. خیال دلفین ها میگن امارت بهتره، بریم او ورشنا کنیم. اگه عکس خوب از ماهی میخوای باید لباس قواسی تنت کنی، با دوربین ضد آب بری غر دریا. ثانیاً میدونی که نمیتونیم از مرز آبی رد بشیم.
من خودم میدونم دارم چیکار میکنم.
به جون همین آموقادر اگه بدونم.
چقدر با دبی فاصله داریم؟
نمونه خیال خام داری جوون؟ میخوای قاچاقی راهی دبی بشی؟
اینو ببری دبی؟ منم باید برسونی جیبوتی عمو ابو فیصل.
دبی نه جیبوتی، این جهاز از آب و خاک ایران دور نمیشه.
برای تو چه فرقی میکنه؟ پول تو بگیر و منو برسون نزدیک دبی که بتونم تو تاریکی شب خودمو برسونم ساحل.
فیلم اکشن زیاد نگاه میکنی؟
دیدی نه خدا؟ دیدی حرف ما حق بود؟ ما که گفتیم این نخیه توی کلش داره.
اشتباه سوار شدی آمون، ما اهل این چیزا نیستو.
تو باید منو ببری جایی که میخوا.
اگه نبرم که تو میشه
خودمو میندازم تو آب و میرم.
این چیزا چیه به سرت داری جوون؟
این چیزا به خاطر خستگیه. من از این زندگی، از این مملکت، از این اوضاع خستم. از بیپولی، از تأخیر، از بیکاری، از اینکه هر چی دویدم نرسیدم، از اینکه باید سری تو سرامی داشتم و نتونستم به شهرت برسم خستم.
فکر کردی بری اونور فرقی میکنستی؟
آره آره، من هنرمندم، کارم هم خوب بلدم، عکاس قابلی هستم که تو این مملکت کسی قدرمو ندونسته، کشف نشدم.
شاید باید کاری بکنی که کفچ بشی.
همه کاری کردم
ابو فیصل. ببرش یا پیادش کن ببینه رفتم به دبی به همین راحتی هم نیست. ما خودم یه بار یه واشکی رفتم جیبوتی، بلک دو مال از روزگارم در آوردن.
من چیزی برای از دست دادن ندارم.
زندگی نابود میشه.
اگه الان زندگی دارم
از مای پیر مرد بشنو جبون، یه نوبه دیگه شانست امتحان کن. اصلا خودم میبرم تون به کوچک و بزرگ، ابو موسا، هر چه زیرهی که بخوای بهت نشون میدم. از طبیعت شکسای خوب بگیری، تو جشنواره‌های بین المللی شرکت کنی، بلکم جایزه بگیری و مشهور بشی.
من همین الان میپرم تو آب، یا خوراک کوسه و جک و جونورای دریا میشم، یا میرسم به قطر دبی یا حتی کویت.
ببر ببر چی کاری
ببر نقد باشی دوربین دم ببر از بده کوسه عکس بگیری.
برای شیطون بیا پایین،
این دوربین و وسایلم یادگاری من برای شما.
بگیر ایجاز ایجاز چیکار کردی با خودت پسر؟
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام آرام بخش دلها. سلام، همونطوری که میدونید این هفته در برنامه رویکرد شنونده نمایش رادیویی شکست ناپذیر هستیم. استانیسلاو لم، نویسنده رمان شکست ناپذیر، در شرح حالی که از خودش در کتاب جهانهای خرد در سال 1959 ارائه میده اینطور نوشته: من در 1921 در شهر لویو به دنیا آمدم. در لهستان نسبتاً فقیر قبل از جنگ جهانی دوم من هیچ کمبودی نداشتم. یک معلم سرخانه فرانسوی داشتم و اسباب بازی های بیشمار. دنیایی که در آن بزرگ شدم برایم دنیایی غایی و باثبات بود. وقتی در لویو دبیرستان می رفتم، بازیم این بود که خودم را به دنیاهای خیالی منتقل می کردم. البته این دنیاها را مستقیماً اختراع یا تصور نمی کردم. در عوض یک عالم اسناد و مدارک مهم می ساختم، گواهی نامه ها، گذرنامه ها و تاییدیه هایی که به من ثروت، طبقه بالای اجتماعی، قدرت مخفی یا اختیار تام بدون هیچ نوع محدودیتی می بخشیدند. همچنین مجوزهای محرمانه و تصدیق‌ها و نامه‌های رمزی که تایید می‌کردند من بالاترین درجات را دارم و اینها همه در جای دیگری رخ می داد، در کشوری که روی هیچ نقشه‌ای پیدا نمی شد. آیا به نحوی احساس ناامنی و در خطر بودن می کردم؟ نمی دانم. من دانش آموز خوبی بودم. یک بار پیرمردی که در نظام آموزشی لهستان قبل از جنگ مقام و منصبی داشت به من گفت وقتی که از تمام دانش آموزان دبیرستان آزمون بهره هوشی گرفتند باید حوالی 1936 یا 1937 بوده باشد. امتیاز من بالای 180 بود و به قول آن پیرمرد گفته می شد که من باهوشترین دانش آموز در جنوب لهستانم. من خودم اون موقع اصلا اینطور فکر نمی کردم چون نتایج آزمون به ما گفته نشد. در هر حال این بهره هوشی بالا مطمئنن هیچ کمکی به زنده ماندنم در دوران اشغال دولت عمومی که نام لهستان اشغالی بود نکرد. در آن دوران به روشی کاملا شخصی و عملی فهمیدم که آریایی نیستم. می دانستم که اجدادم یهودی اند اما از شریعت موسی چیزی نمی دانستم و متاسفانه از فرهنگ یهودی هم هیچ شناختی نداشتم. پس به معنای واقعی کلمه این حکومت نازی ها بود که این درک را در من ایجاد کرد که خون یهودی در رگهایم جریان دارد. هرچه بود من و والدینم توانستیم از زندانی شدن در گتوها بگریزیم. ما با مدارک جعلی از آن محک سخت جان به در بردیم. در دوران کودکی هم در لهستان پیش از جنگ اولین مطالبی که خواندم ماهیت نسبتاً عجیبی داشتند. آنها کتاب‌های آناتومی و متون پزشکی پدرم بودند. هنوز به سختی قادر به خواندن بودم و از آنجا که کتاب‌های تخصصی پدرم به فرانسه یا آلمانی بودند چیز خاصی دستگیرم نمی‌شد. در کتابخانه او فقط کتاب‌های داستانی به زبان لهستانی بودند. اولین تماسم با دنیای کتاب‌ها از طریق تصاویر اسکلت‌ها، جمجمه‌های به دقت تشریح شده انسان و اندام‌هایی که در محلول‌های نگهداری می‌شدند و با نام‌های سحرآمیز لاتین تزیین شده بودند بود. کاوش در کتابخانه پدرم اکیداً برای من ممنوع بود و دقیقاً به دلیل همین ممنوعیت و مرموزیت بود که جذب آنجا می شدم. مخصوصاً آن تکه استخوان واقعی انسان که پشت درهای شیشه‌ای قفسه کتاب پدرم بود را نباید از قلم بیاندازم. قسمتی از جمجمه یا استخوان گیجگاهی بود که در یک عمل سوراخ کردن جمجمه برداشته شده بود. شاید یادگاری از دوران دانشجوی پدرم بود. این استخوان را چند بار بدون هیچ احساس خاصی در دستانم گرفتم. گفتنی است که برای این کار باید کلیدهای پدرم را می‌دزدیدم. این استخوان یا دست کم معادل خیالی آن از یکی دیگر از رمان‌هایم یعنی خاطراتی که در وان حمام پیدا شد سر درآورده است. آنجا این استخوان به جمجمه کاملی تبدیل شده که به دقت از یک جسد جدا شده و دکتری آن را در اتاق نگهداری می کند. عمویم که او هم پزشک بود یک جمجمه کامل مثل این داشت. او دو روز بعد از آن که نیروهای ورماخت در لویو رژه رفتند کشته شد. آن موقع چندین لهستانی غیر یهودی دیگر هم که بیشترشان استاد دانشگاه بودند کشته شدند. از جمله تادئوش بویزلنسکی که یکی از معروفترین نویسندگان لهستان بود. آنها را شبانه از آپارتمان‌هایشان بیرون کشیدند و تیرباران کردند. حال با این اوصاف های ممکن است پیوندی عینی و واقعی، یعنی پیوندی که حاصل تصورات من یا تنها ناشی از خاطراتم نباشد، بین علاقه یک پسر کوچک به اجزای جمجمه انسان و کشتار یهودیان وجود داشته باشد؟ به نظر من که چنین است. من اعتقادی به تقدیر و سرنوشت مسلم ندارم. بر اساس تجربیاتم از زندگی به جای نظمی از پیش مقدر شده می توانم به خوبی آشوبی محتوم را تصور کنم که به هرج و مرج و جنون ختم می شود. در هر حال مطمئنن دوران کودکی آرام و باصفایی داشتم، مخصوصا در مقایسه با آنچه که در سالهای بعد رخ داد. قسمت سوم نمایش شکست ناپذیر رو بشنوید.
آره بلنک، برام فلوت بزن.
باشه باشه، شاید اینطوری یه خورده آروم بشیم. امیدوارم خوشتون بیاد.
سفر با ما نبودی نمیدونم چی میشد. حضور تو به آدم آرامش میده، خصوصا این نغمه هایی که با فلوت برامون میزنی.
تو دوست خوبی هستی بلک. داشتن یه دوست واقعی توی سفر طولانی فضایی شانس بزرگه. اینجا دوستی ها همیشه توی سطح ظاهری و محدود باقی میمونه.
شما هم برای من دوستای خوبی هستی. بیاین قول بدیم این دوستی همیشه پایدار بمونه و حتی طولانی ترین سفرهای فضایی هم نتونه لطمی بهش بزنه.
بلمین، تو احساسات شاعرانه زیبایی داری.
دقیقا مثل خودت.
شاید همین دوستی باعث بشه که رازهای ناشناخته و تهدیدات بی پایان این سیاره رو بیشتر تحمل کنیم.
ولی کندور که پیدا شده، ما باید برگردیم.
دستی خالی بدون پیدا کردن علت مرگ سرنشیناش.
ولی این خطریه که ما رو هم تهدید میکنه، مگه نه؟
تو هنوز کاپیتان هورپاکو نشناختی. اون نمیتونه دست خالی برگرده.
بله، دست خالی برگشتن برای همه ما مثل شکسته، شکست کامل.
احساسات شما رو درک میکنم و کاملا مسئله رو میفهمم. قبول کنید که ما به استقبال خطری میریم که هیچ راه حلی براش نداریم، مگه نه؟
همیشه همینطور بوده، ولی ما شکست نخوردیم. بالاخره یه راه حلی پیدا کردیم. حالا ما از تجربه کندور استفاده میکنیم و با دقت دنبال علت ماجرا میریم.
چه خبر شده؟
موضوع چیه؟
بیایید بیایید نگاه کنید.
ها
بیایید داره بارون میاد.
شما نظره یه چی بیایید؟
قرقطراهی بارون دارن به سپر حفاظتی ضد ماده برخورد میکنن.
عجب چراغه هایی.
ولی خواب همه رو خراب کردم.
من باید با فرمانده صحبت کنم.
صدای زنگ خطر بیدار شدی؟
نه، بیدار بودم، داشتم با بلنک و بالمین صحبت میکردم.
ولی به خاطر کارهایی که در پیش داریم باید استراحت کنید. اینطوری از پا میفتید.
از خواب پریدم فشار عصبی زیاد ایجاد میکنه، اونم تو این موقعیت.
زنگ خطر رو میگی؟
باید دستور تخریب رو از برنامه دستگاه حذف کنیم، وگرنه هر مشماسه‌ای که به سپر حفاظتی میخوره با صدای زنگ خطر باید از خواب بیدار.
سخت نگیر، چیز مهمی نبود.
متوجه نمیشم.
فرض کن این آژیر چیزی غیر از یه تمرین مقابله با آتش سوزی نبوده. الان ساعت 3 صبح، میتونی بری راحت بخوابی.
هستش حتی یه ذرم خوابم نمیاد. شما چطور؟
من که اصلا خوابم نمیاد. هیچ وقت بیشتر از 4 ساعت به استراحت نیاز نداشتم. میدونی بعد از سالها سفر در فضا دیگه چیزی از الگوی خوابی که روی اسکای فضایی بهش عادت داشتم باقی نمونده. ران داشتم سعی میکردم تا بهترین و بیشترین حالت تأمین جایی رو برای گروه های تحقیقاتیمون طراحی کنم. این خیلی کسل کنند است که هر جا میرن یه دست ربات انرژی رو برای ساختن سپر حفاظتی دنبال خودشون بکشن. در این مورد نظرتون چیه؟
داشتم فکر میکردم به همه افراد یه دستگاه گسیل کنندگی شخصی بدید. اما دیدم که فایده نداره. آدم وقتی داخل این حبابای انرژی باشه به هیچ چیز نمیتونه دست بزنه. اگه شعای میدانم کم باشه خطر سوختن شدید وجود داره.
نظر من این بود که اصلا هیچ کس رو بیرون نفرستیم و به جاش از ربات‌های کنترل از راه تو استفاده کنیم. البته اینطوری حداکثر یک روز میتونیم کار کنیم، نه بیشتر.
پس برنامه شما چیه؟
هر گروه تحقیق یه پایگاه عملیاتی خواهد داشت که با میدان انرژی حفاظت میشه. ولی اندازه معینی آزادی حرکت هم باید به افراد داده بشه و الا با این همه اقدامات احتیاطی و حفاظتی به هیچ نتیجه به درد بخوری نمیرسیم. ولی خب اینم شرطی داره. هر یک نفر که بیرون سپر حفاظتی کار میکنه باید نفر دیگه‌ای رو همراه خودش داشته باشه که درست پشت سرش قرار بگیره و ازش مراقبت کنه. تحت هیچ شرایطی هیچ فردی نباید از دیدرس خارج بشه. تا وقتی که روی این سیاره هستیم این باید یک قانون مطلق باشه.
من میتونم با بلانک و بالمین کار کنم.
دوست داری روی کندور کار کنی یا ترجیح میدی به بیابان یا شهر بری؟ نظرت چیه؟
شهر رو انتخاب میکنم. من هنوز فکر میکنم که راه حل این معما رو در شهر پیدا میکنیم.
اما یه مسئله دیگه.
چه مسئله کاپیتان؟
تو بالمین و بلانک بهترین افراد من هستید. بنابراین نمیتونم اجازه بدم که هر سه نفر توی یه گروه باشید. اگه تو به سمت شهر بری بهتر بلانک به سمت کندور و بالبی به طرف صحرا بره. برای خودتون گروه های چند نفری تشکیل بدید و کار رو شروع کنید.
ولی کاپیتان.
نه نه، این فرمان قطعی منه. من مجبورم از توان هر سه نفر شما به طور مساوی استفاده کنم.
بسیار خوب کاپیتان، من ترتیب کار رو میدم.
موفق باشی رو.
خبر شده رو ها؟
من خبر ندارم. داشتم تو شهر کارم انجام میدادم که فرمان بازگشت داده شد.
منم همینطور داشتیم روی کندور کار میکردیم که گفتن برگردیم.
گروه بالمین چیه؟ چرا برنگشته؟
خبر ندارم.
عجیب برای دکتر هست. حتما کسی سرم دیده.
این اطراف سفینه خیلی شلوغه. ببینی؟
تا وقتی همون اجازه عبور از سپر حفاظتی رو ندن هیچ چی دستگیرمون نمیشه.
ولی شنها رو میبینی روحان؟
حالا انگار قبل از اون یه گروه دیگه به طرف سفینه رفته.
ولی گروه غیر از گروه بالمین نبوده مگه نه؟
بعید نیست، اونا توی صحرا کار میکردن. شاید کسی این کار صدمه دیده و اونا هم سریعا برگشتن.
چه در این داشت که ما رو خبر کنن؟
چراغای سبز میبینیم؟ ما میتونیم اون بکنیم.
بریم. دارن چی کار میکنن؟
خیلی شلوغه.
جمع سرامی ترجه حرکت آدم هستی؟
بله میبینم، همه دست و پاشون رو گم کردن.
این گروه بالمینه مگه نه؟
درست، گروه بالمینه.
یه نفر رو بردن بیرون. میبینی؟ دارم میبرن طرف برنکان.
چی؟
خیلی عجیب. نگهدار. باید بالمین رو پیدا کنیم. سب کن برد.
مسک اکسیژن، مسک.
مسکو بلش کن، خفه نمیشم.
میبینی برنکان؟ میبینی؟
خدای من، بالمینه.
سرکن
بالمین
دوست من، بالمین.